انتقال آب خلیج فارس به مشهد در آینده نزدیک. وزیر سمت از آغاز احداث خط لوله دوم آب کشور خبر داد که از استان هرمزگان شروع می شود و از مسیر استان کرمان و خراسان جنوبی به مشهد خواهد رسید. علیرضا رزم حسینی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت سمت افزود: یک افتتاح تاریخی در کشور داشتیم، اما نتوانستیم مردم را مطلع کنیم و این افتتاح تاریخی انتقال آب از خلیج فارس برای صنایع و معادن کشور بود که از سال 92 آغاز و در سال جاری آب منطقه سیرجان افتتاح شد. همچنین در ظرف 1 تا 2 ماه آینده مسیر اردکان هم افتتاح خواهد شد.
کاوش. کاوش برنامه ای از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما شنوندگان عزیز. اینجا برنامه کاوش رادیو اقتصاده. کاوش برنامه‌ای درباره اقتصاد دانش بنیان. اگر درباره راهکارهای تأسیس و بهره‌برداری از یک شرکت دانش بنیان پرسشی دارید، از کاوش بپرسید. ما تلاش میکنیم در برنامه کاوش پاسخگوی پرسش‌های احتمالی شما درباره اقتصاد دانش بنیان باشیم. با کاوش در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه 30000 3637. ما همراه باشید در برنامه کاوش با مهمان گرامی که به جمع ما میپیوندند.
سلام و شب بخیر به شما شنوندگان برنامه کاوش. امشب هم مهمان گرامی داریم در برنامه که راجع به اقتصاد دانش بنیان با ایشون صحبت خواهیم کرد. قدری مهمانمون رو معرفی میکنم. آقای مهندس سجاد پزشکی نجف آبادی مهمان ما هستند. ایشون مدیر عامل شرکت ویرا واکسن شایا هستند. خب مشخصه که در حوزه تولید واکسن فعالیت میکنن. آقای مهندس پزشکی نجف آبادی سلام بر شما و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر و همچنین سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم قدر خودتون رو بیشتر معرفی کنید، یعنی از سوابق تحصیلیتون بفرمایید تا برسیم به سوابق کاری شما در این شرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سجاد پزشکی نجف آبادی هستم، زاده شهرستان نجف آباد استان اصفهان، 34 ساله، کارشناسی ارشد ژنتیک از دانشگاه تربیت مدرس. من سوابق کاریم خب از سال 87 به صورت رسمی شروع شد. چند سالی وزارت بهداشت مشغول فعالیت بودم، بعد از اون در قالب یک سری پروژه هایی که کم و بیش مرتبط بود با حوزه بیولوژیک مشغول فعالیت بودم تا سال 95، و از سال 95 به صورت مستقیم شرکت رو به همراه چند نفر از محققین جوان کشور و افرادی که مثل خود من فارغ التحصیلان در واقع دانشگاه‌های کشور بودن تأسیس کردیم و به صورت رسمی از سال 96 وارد این صنعت شدیم.
بله. اون وقت عامل شکل‌گیری شرکت خود شما بودید و انگیزتون دقیقاً چی بود؟
مستقیما و 100% خب نمیشه گفت خیر، ولی خب عوامل مختلفی وجود داشت. افرادی بودن که از دوستانی که خیلی علاقه من بودن به این حوزه، دوستانی بودن که تجربه های اندکی و حالا کم و بیشی در این حوزه داشتن و خب اون احساس نیازی که نسبت به رفع یک خلأ در صنعت کشور وجود داشت و همیشه ما این احساس رو داشتیم. خب من از زمانی که در دانشگاه مشغول فعالیت بودم، مشغول تحصیل بودم و از زمانی که خب در وزارت بهداشت و جاهای دیگه مشغول فعالیت بودم، همیشه به دنبال این بودم که نقش مؤثر من در حوزه اقتصاد و در حوزه صنعت چه میتونه باشه.
بله.
و من چطور میتونم این نقش مؤثر رو به خوبی ایفا بکنم و بتونم هم مشکلی رو در واقع از صنعت کشور حل بکنم. و خود به خود یک تیم شکل گرفت. از اواخر سال 95 بود که این تیم شکل گرفت و بر اساس نیازسنجی که از بازار انجام دادیم، بر اساس تخصصی که خودمون داشتیم، بر اساس تجربیاتی که بنده و دوستانی که در تیم اولیه شرکت بودن داشتیم، خب کم کم رسیدیم به این نقطه که ما در واقع وارد حوزه تولید واکسن‌های دامی بشیم.
بله.
و از همون زمان ما در واقع یک برنامه‌ریزی رو انجام دادیم که چه در واقع واکسن‌هایی در کشور مورد نیاز هست، چه واکسن‌های اولویت داره، هزینه و فایده در واقع این محصولات رو اومدیم محاسبه کردیم که ما از کدوم نقطه باید شروع بکنیم که بتونیم یک مسیر پایدار و طولانی مدت رو حرکت بکنیم در صنعت.
آقای مهندس پزشکی نجف آبادی، دوستان و همکاران شما در گروهی که تشکیل دادید برای کار چه تخصصایی دارن؟
من خودم خب در حوزه بیولوژی تحصیلات و تخصصم هست، اما خب تجربه کاریم بیشتر در حوزه مدیریتی بود که من بیشتر در هماهنگی‌های در واقع تشکیلاتی، در ساختارهای تشکیلاتی، مدیریت در واقع مجموعه سعی کردم که ایفای نقش بکنم و مسائل و مشکلات در واقع مجموعه رو رفع بکنم. دوستان دیگری که داشتیم، خب ما دوستانی داشتیم که پی‌اچ‌دی بیوتکنولوژی دارویی بودن، عرضم به خدمت شما که زیست شناسی بودن، میکروبیولوژی بودن، ویروس شناسی بودن، در واقع افرادی بودن و تیم‌هایی بودن که در واقع مرتبط با این حوزه و این محصولات باید در واقع تخصص و تجربه کافی رو می‌داشتن.
ممنونم از توضیحات شما تا این لحظه. در بخش بعدی گفتگو راجع به محصولی که شرکت شما تولید میکنه با هاتون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در خدمت شما هستم.
از شما شنوندگان عزیز هم تقاضا میکنم مثل همیشه پیامک هاتون رو به ما برسونید، نظرتون رو راجع به برنامه کاوش و گفتگوهایی که داریم بفرمایید. ضمن اینکه اگر پرسشی هم دارید حتما با ما مطرح بکنید، ما با کارشناسان و صاحب نظرانی که در ارتباط هستیم این سوالات رو مطرح میکنیم و پاسخش رو برای شما خواهیم گرفت و به شما منتقل خواهیم کرد. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد برای ارسال پیامکاتون به کاوش 30036-37 هست.
کاوش، کاوش رادیو اقتصاد رو هر پنج شنبه حدود ساعت 20 بشنوید. ما در این برنامه با شما از فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان صحبت می‌کنیم. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. کاوش، برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
شما شنوندگان گرامی برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. میهمان امشب ما به گفته خودشون کسی هستن که فقط به فکر تحصیل، تدریس یا تحقیق نبودن. از همون اول که تحصیل کردن در رشته ژنتیک و کارشناسی ارشد رو از دانشگاه تربیت مدرس گرفتن، به فکر این بودن که از دانش و فناوری که بهش مسلط هستند در مسیر اقتصادی استفاده بکنن. آقای مهندس سجاد پزشکی نجف آبادی میهمان ما هستند و ایشون در حوزه تولید واکسن‌های دامی فعالیت میکنن. آقای مهندس پزشکی نجف آبادی، راجع به محصولی که تولید میکنید یا محصولات و واکسن هایی که تولید میکنید صحبت بکنید. شما فرمودید که به این فکر کردم که چطوری میتونیم در یه مسیر اقتصادی قدم برداریم، یه کار مهمی رو برای کشورمون انجام بدیم. دقیقاً چقدر اهمیت داره تولید این واکسن ها، اون هم در داخل کشور؟
خب من یه مقدمه‌ای رو قبل از اینکه پاسخ سوال سرکار عالی رو عرض میکنم خدمتتون. برای من صنعت انسانی خب خیلی جذاب‌تر بود، چون من تجربه داشتم در صنعت انسانی و در وزارت بهداشت که بودم، خب با شرکت‌های داروسازی و تیم‌ها و افرادی که در این صنعت فعال بودن خیلی جذابیت بیشتری داشت. از ابتدا سال 95 که ما می‌خواستیم در واقع وارد صنعت بشیم و یک کار در واقع صنعتی رو شروع بکنیم، خب پروژه‌ای که در واقع پیش‌بینی کرده بودیم با اون شروع بکنیم یک پروژه بود در حوزه محصولات انسانی، یعنی یک محصول انسانی رو در واقع ما پیش‌بینی کرده بودیم برای تولید. خب در طی مطالعاتی که داشتیم، بررسی‌هایی که انجام می‌دادیم، مشورت‌هایی که با جاهای مختلف با دستگاه‌های مختلف به خصوص ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی فناوری، که خب اینها معمولاً به نوعی میشه گفت که شاید مرجع یا شاید تعیین کننده خیلی از اولویت‌ها در حوزه دانش بنیان، در حوزه در واقع صنعت، در حوزه تکنولوژی‌های نوین باشن، خب مشورت‌های مختلفی انجام دادیم و خب رسیدیم به این نقطه‌ای که ما در واقع احساس کردیم که ما در صنعت دامپزشکی خلأهای خیلی جدی‌تری داریم به نسبت صنعت انسانی. خب من خدمت شما عرض بکنم، ما بعد از مجموعه‌های دولتی که در این صنعت فعال هستن، شاید سومین شرکت فعال هستیم در حوزه تولید واکسن‌های دامی. برای خود ما خیلی عجیب بود و خیلی در واقع سوال برانگیز بود که چرا ما در حوزه انسانی تعداد خیلی زیادی شرکت‌هایی داریم که در حوزه تولید محصولات بیولوژیک، در حوزه تولید داروهای شیمیایی، در حوزه تولید داروهای تزریقی و غیره فعال هستن، ولی چرا ما در حوزه تولید محصولات دامی به خصوص در حوزه تولید محصولات بیولوژیک و باز به خصوص در حوزه تولید واکسن چرا اینقدر ضعف داریم؟
آقای مهندس، من همینجا یه سوالی بکنم ازتون. ما مؤسسه‌ای رو مثل واکسن و سرمسازی رازی داریم که سالیان سالی که سابقه داره در کشورمون، باز با وجود همچین مؤسساتی می‌فرمایید که در حوزه دام کم کار می‌کنیم یا محصولات دامی؟
نه، عرض من این هست که ما در بازار خلأهای جدی داریم.
بله.
خب ببینید، ما خدا رو شکر از 40 سال اخیر، 40 سال بعد از انقلاب، رشد خیلی زیادی رو در صنایع مختلف داشتیم، رشد خیلی در واقع شگفت‌انگیزی رو در حوزه های مختلف از جمله حوزه کشاورزی و در حوزه دامپروری داشتیم.
بله.
خب ما یک برگردیم تاریخچه این مؤسسه‌ای که شما فرمودید.
بله.
رو بررسی بکنیم، مؤسسه رازی تاریخچه‌اش به 100 سال قبل برمیگرده.
بله.
و فکر میکنم اگر من اشتباه نکنم و حالا اون چیزی که در ذهن من هست، شروع کار این مؤسسه برای بیماری طاعون گاوی بود.
بله.
و بعد از اون حالا بر اساس اولویت هایی که در کشور وجود داشت، محصولاتی رو در واقع شروع به تولید شد، انتقال تکنولوژی های انجام شد، بعضا همکاری هایی در سطح بین المللی با مراکز تحقیقاتی و تولیدی دیگر انجام شد که اونجا تبدیل شد به یک مجموعه که در حال حاضر فکر میکنم اگر باز درست عرض بکنم 70 محصول داره.
بله.
اما این توسعه و رشدی که در واقع اتفاق افتاد، طبیعتاً در واقع این مجموعه شاید دیگه توان پاسخگویی این حجم از نیاز بازار رو نداشته باشه. برداشت من بیشتر این هست.
بله بله.
و این هست که خب طبیعتاً 100 سال گذشته، اونجا یک در واقع زیرساخت ایجاد شد، اونجا یک در واقع بیس اولیه ایجاد شد برای پاسخگویی نیاز اون زمان. اما چیزی که در سال 95 و سال 96 خیلی جدی‌تر برای ما در واقع مشخص شد این بود که ما خلأ خیلی جدی در حوزه واکسن‌های دامی داریم.
درسته.
من خدمت شما عرض بکنم که این آماری که من خدمت شما عرض می‌کنم مربوط به سال 96 هست.
بفهم.
امسال این آمار تغییر کرده.
بفهم.
ما سال 96 چیزی حدود 400 میلیون دلار فقط واردات واکسن‌های دام و طیور داشتیم به کشور. خب این عدد خیلی بزرگی هست در اقتصاد کشور ما، در عرضم به خدمت شما که صنعت کشور ما. خب این ما رو در واقع به این نقطه رسون که مطالعه کنیم، بررسی کنیم و به این در واقع نقطه برسیم که دلیل این موضوع چی هست. خب ما این خلأهای جدی رو مشاهده کردیم و نیازهایی که روز به روز در حال افزایش بود.
بله.
من بهتر اینطور بگم که
بفهم.
ما صنایعمون به خصوص صنعت کشاورزی و دامپروریمون توی 40 سال اخیر با سرعت خیلی خوب رشد کرد، اما صنعتی که باید کنار این صنعت رشد میکرد شاید نتونست رشد بکنه. دلیلش هم این بود که بخش خصوصی وارد این صنعت نشده
بود.
وگرنه اگر بخش خصوصی فرض از چندین سال قبل وارد این صنعت شده بود و وارد این حوزه شده بود، خب طبیعتاً تمام در واقع زیرساخت‌های کشور توان پاسخگویی نیاز در واقع کشور رو به صورت کامل داشتن، حتی توان در واقع صادرات این محصولات رو به خارج از کشور هم داشتن.
پس
من اگر بخوام سوال شما رو جمع‌بندی بکنم، به این نقطه میرسم که ما باید صنایعمون همزمان با هم و متناسب با هم به شکل کاملا در واقع متناسب رشد بکنه.
درسته.
ما سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه کشاورزی، صنعت دامپروری به شکلی بود که رشد خیلی خوبی داشتن، اما از این طرف شرکت‌های بخش خصوصی و تیم‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها علاقه از خودشون نشون ندادن، یا شاید زیرساختش وجود نداشت، یا شاید شرایط ورودش وجود نداشت که بیان در کنار در واقع این مجموعه بتونن در واقع نیاز بازار رو و اون خلأهایی که در بازار وجود داره رو بتونن رفع بکنن.
آقای مهندس پزشکی نجف آبادی، شما یه نکته و عددی رو مطرح کردید، رقم 400 میلیون دلار برای تامین واکسن‌های دام و طیور در کشورمون در سال 96. الان بحث روز بحث واکسن‌های انسانی مثل کرونا هست، اما می‌بینیم به هر حال تأمینش برای کشورمون با مسائلی هم همراه هست. مطمئنم بحث دام و طیور که خب یه بخشی از مواد غذایی کشور رو هم تأمین می‌کنن، تهیه واکسن برای اونها، این هم بحث مهمیه، درسته؟ به هر حال اینکه تأمین بشن، اونها به موقع به کشورمون برسن، این هم به یه نوعی وابستگی به وجود میاره. خب چه بهتر که بتونیم اینها رو در کشورمون تولید بکنیم. منتها اینکه آیا ما توانمندی تولید این واکسن ها رو داریم یا نه و چقدر به دانش و فناوری این حوزه مسلط هستیم، موضوعیه که میخوام ازش صحبت بکنید. منتها اینو محول میکنیم به بخش بعدی گفتگومون. شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش رو از رادیو اقتصاد میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه 30,036,37 در اختیار شماست تا اینکه دیدگاه و پرسش هاتون رو به دست ما برسونید.
کاوش، برنامه از رادیو اقتصاد. کاوش رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. کاوش پنجشنبه شب ها ساعت 20. راه ارتباط با کاوش، سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
در برنامه کاوش رادیو اقتصاد ما از اقتصاد، دانش و فناوری صحبت میکنیم. به همین خاطر امشب هم آقای مهندس سجاد پزشکی نجف آبادی رو به برنامه‌مون دعوت کردیم. ایشون از دست‌اندرکاران اقتصاد دانش‌بنیان در کشورمون هستن. حوزه کاریشون تولید واکسن‌های دامی هست. آقای مهندس توضیحات خیلی خوبی دادند و حتی از نظر اقتصادی گفتند که تولید این واکسن‌ها در کشورمون چقدر اهمیت داره. منتها من ازشون خواستم که بگن ما در این حوزه واقعا چقدر به دانش و فناوری که در دنیا موجود هست مسلط هستیم. آقای مهندس پزشکی نجف آبادی، خواهش میکنم بفرمایید، ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
ببینید، مثال خیلی قشنگی رو در بخش قبلی در واقع گفتگو شما فرمودید، مثال واکسن کرونا و شرایطی که امروز ما با این در واقع واکسن، با این بیماری و بهتر بگیم که با تأمین واکسنش در کشور مواجه هستیم.
بله.
خب همه ما در رسانه‌های در واقع رسمی، رسانه‌های غیر رسمی، شبکه‌های اجتماعی، شاید یکی از اولویت دارترین و جدی‌ترین مسائلی که از یک سال گذشته برای مردم مطرح شده همیشه موضوع کرونا بوده. من این موضوع رو میخوام تعمیم بدم به صنعت واکسن سازی و حالا تخصیص بدم به صنعت در واقع واکسن های دامی. خب شما شنیدید، احتمالا مردم عزیزمون هم شنیدن اخبار مختلفی که خب شرکت های تولید کننده بعد از اینکه در واقع واکسن رو تولید کردن، شرکت های تولید کننده خارجی مثل مدرنا، مثل فایزر، این هست که میگن ما اول در واقع اولویتمون تأمین واکسن مورد نیاز کشور خودمون هست.
دقیقا.
یا همپیمانان و در واقع همسایگان یا در واقع کشورهایی که با ما در واقع پیمانهای همکاری خیلی قوی‌تر و جدی‌تری دارن. من از این زاویه میخوام به شما عرض بکنم که ما در حوزه واکسن، واکسن یک در واقع موضوع استراتژیک هست، یک محصول استراتژیک هست. این نکته اول.
بله.
نکته دوم، خب همه ما میدونیم که ما در چند سال اخیر تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی قرار گرفتیم. یکی از موضوعاتی که همیشه دولت مردان ما و افرادی که در سطح در واقع کلان حاکمیت در حال فعالیت و در حال کار هستند، تأمین منابع ارضی برای کشور بوده.
درسته.
خب این 400 میلیون دلاری که من خدمت شما عرض کردم، اگر از مثلا چندین سال قبل که ما این تهدیدات رو به این شکل و به این جدیت نداشتیم، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی اتفاق می‌افتاد در حوزه‌های مختلف، که من فرض رو بر این می‌ذارم اگر ما مثلا در 10 حوزه‌ای که هر حوزه حدود 400 میلیون دلار در واقع از این کشور ارز بری داشت، خب عدد قابل توجهی میشد برای اینکه امروز ما با بحران ارزی کمتری مواجه باشیم.
درسته.
من میخوام برم در حوزه دومی که در واقع شما فرمودید، بحث امنیت غذایی.
بله.
خب اگر ما واکسن نداشته باشیم، من مثال به شما عرض بکنم، یک واکسنی مثل واکسن پی پی آر که اولین محصولی هست که در شرکت ما تولید شد از سال 97، اگر این واکسن در کشور کمیاب باشه یا نایاب باشه، ما در زمانی که در گله های دام سبک، گوسفند و بز دچار این بیماری بشیم، که ما اصطلاحا به علت حدت این بیماری و در واقع شرایطی که این بیماری در گله های ما ایجاد میکنه، این بیماری رو در زبان فارسی به عنوان طاعون نشخوار کنندگان کوچک میشناسیم.
بله.
چیزی حدود 90 تا 95% گله رو در عرض شاید یک هفته شاید تلفات ایجاد بکنه. خب این هم ضربه اقتصادی جبران ناپذیری رو به یک قشری از در واقع جامعه وارد میکنه، قشری از جامعه که معمولا قشرهای ضعیفی از جامعه هستن، مثل روستاییان، مثل عشایر، مثل افرادی که در واقع در صنعت دامپروری در حال فعالیت هستن. نکته دوم، بحث تهدیدات امنیت غذایی هست. خب اگر ما در واقع نتوانیم نهادهای مورد نیاز این در واقع صنعت رو، حالا من در واقع واکسن و دارو رو یکی از این نهادها در واقع توی ذهنم فرض میکنم، اگر این نهادها در واقع به موقع تامین نشن، خب ما باز مجدد مواجه میشیم با تلفات سنگین، کمبود پروتئینی کشور و خب مواجه میشیم با همون بحث امنیت غذایی
و ناچار میشیم به واردات
که خب ما از طرفی مجدد باید هزینه های گزاف و سنگینی رو بدیم برای واردات مواد غذایی که خودمون توان تولیدش رو در داخل کشور داریم. نکته سومی که میخوام در بحث واکسن بهش بپردازم، بحث تهدیدات بیولوژیکی هست که ما همیشه مواجه بودیم، بحث بیوتروریسم. خیلی از ویروس هایی که در ایران در حال حاضر در حال گردش هستن، اینها در واقع ریشش از ایران نیست، ریشش از مناطق ایران نیست، اینها خیلی هاش ریشش از کشورهای اروپایی هست، کشورهای آفریقایی هست. خب یه بخشی از اینها برمیگرده به مهاجرت هایی که انجام میشه، قاچاقی که بعضا ممکنه بین در واقع دام یا طیور در کشور انجام بشه، اما یه بخشی از اینها از طریق همین در واقع محصولات وارد کشور شدن. ما امروز در حوزه بیماری تب برفکی سویه هایی رو داریم که هنوز محققین به ریشه اصلی در واقع این ویروس ها در کشور پی نبردن، ولی خب
و فکر ریشه خارجی داره ورود.
بله بله، اینها خیلیش مثلا فرق کنه که ما مثلا در حوزه بیماری تب برفکی با در واقع سویه هایی از ویروس مواجه هستیم که مثلا تا 10 سال قبل این سویه ها در کشور وجود نداشته. خب وقتی میریم قبل از این در واقع مدت رو نگاه میکنیم، میبینیم این سویه ها در حال گردش در کشورهای اروپایی بودن.
بله.
و ما امروز میبینیم که در کشورهای اروپایی این بیماری ها در واقع ریشه کن شده، در واقع کشورهای اروپایی خودشون رو از این ویروس ها پاک کردن، ولی هنوز که هنوز ما درگیر این بیماری ها هستیم.
بله. آقای مهندس پزشکی نجف‌آبادی، ممنونم از توضیحات شما. خب اینطور که می‌فرمایید، اگر ما بتونیم در داخل کشور محصولاتی رو که برای سلامت انسان یا دام مؤثرن مثل واکسن‌ها رو بتونیم تولید بکنیم خودمون اینجا، خب خیلی روش مطمئن‌تری هست. منتها می‌خوام ببینم که الان مثلا روشی رو که شما در تولید واکسن‌های دامی دارین تولید می‌کنین، اگه اشتباه نکنم برای آبله دامی هم کاربرد داره، درسته؟
بله.
این از چه روشی داره استفاده میشه؟ خیلی ساده بفرمایید که از نظر سطح دانش و فناوری کجاست، فعالیت شرکت شما کجاست، شاید به همین ترتیب ما متوجه بشیم که اصلا چرا به شرکت شما گفته میشه یه شرکت دانش بنیان.
ببینید، ما در حوزه دانش بنیان یک تعریفی داریم و میگیم که شرکتی یا محصولی رو در واقع دانش بنیان فرض میکنیم که از یک سطح تکنولوژی در تولید اون محصول در واقع برخوردار باشه، یا این محصول قبلا در کشور مشابهش تولید نشده باشه. خب ما در مورد برسیم به واکسن، محصولاتی که در شرکت ما تولید شد، خب واکسنی که در شرکت ما تولید شد قبلا مشابهش در مجموعه تحقیقاتی در واقع مؤسسه رازی تولید شده بود. اما تکنولوژی که در شرکت ما به کار برده شد، این کیفیت این محصول رو و شرایط نگهداری این محصول رو به شدت ارتقا داد. ما در واقع این محصول رو قبل از اینکه در واقع شرکت ما وارد این صنعت بشه در شرایط دمای منفی 20 درجه باید نگهداری می‌کردیم، اما با تغییراتی که ما روی در واقع فرمولاسیون و مراحل تولید در واقع محصول انجام دادیم، دمای نگهداری این محصول رو به دمای یخچال دمای 4 درجه رسوندیم و در فاز بعدی داریم حرکت میکنیم به سمتی که بتونیم محصولات پایدار در شرایط محیطی و در دمای 15 درجه بتونیم تولید بکنیم، که این یک سطح در واقع بالاتری از تکنولوژی رو نیازمند هست و ما در حال در واقع تلاش هستیم توی واحد تحقیق و توسعه که به این سطح از تکنولوژی هم برسیم.
بسیار خوب، متشکرم آقای مهندس پزشکی نجف آبادی. ممنونم که دعوت برنامه کاوش رادیو اقتصاد رو برای این گفتگو پذیرفتید. خیلی از صحبت‌های شما استفاده کردیم، مطمئنا شنوندگان ما هم خوششون اومد از این گفتگو. خیلی خوشحالیم که شاهد موفقیت جوانانی مثل شما هستیم. سلام ما رو به همکاران خودتون برسونید. امیدواریم باز هم فرصت باشه برای گفتگوهای بعدی و از موفقیت‌های بعدیتون هم صحبت بکنیم.
متشکرم. من هم از شما تشکر میکنم، از شنوندگان محترمی که به این برنامه گوش دادن و آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم دارم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد هم سپاسگزاریم که تا این لحظه برنامه کاوش رو شنیدید.
سپاسگزارم که با کاوش این هفته رادیو اقتصاد هم همراه بودید. تا پنج شنبه شبی دیگر حوالی ساعت 21، خدا یار و نگهدارتون باشه.
نام‌آوران صنعت.
در نام‌آوران صنعت ما روایتگران بخش از تاریخیم که شنیده نشده.
در زمان شاه عباس تفنگ حسن موسی بهترین تفنگ دنیا.
تاریخ شفاهی صنعت. ریشه های موفقیت بزرگان صنعت را در سالهای کودکی و جوانیشان جستجو میکنیم.
آب میرفتیم به قبر مرده ها، قبرها رو میشستیم، اینا یه پول خوبی به ما میدن.
کنارشان مینشینیم و فراز و نشیب زندگیشان را میشنویم.
چجوری میشه یک روزی از 600 متر زیر زمین میشه اومد روی زمین؟
اینجا با ما انبوهی از داستانهای واقعی را خواهید شنید از زبان نام‌آوران صنعت. پنج شنبه ها برای ساعت 7 بعد از ظهر برنامه ریزی کنید. بیایید روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز و نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
این کمان مهربانی
از تهران پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات خوبی رو در پناه خداوند مهربان برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. با اعلام ساعت